بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 494 صفحه 50. فقط ذکر و فی تفسیر ان الذین جاؤوا بالعفق الآیه قیل هذه الآیه نزلت فی شأن مسته و کان ابن خالت ابی بکر و کان فقیرا من فقراء المهاجرین. بحث در آیه‌ای داشتیم که جلسه گذشته شروعش کرده بودیم و اینطور بود که ولا یتر اولو الفضل منکم و سعه ان یوتو اولی القربا و المساکین و المهاجرین فی سبیل الله ولیعفو ولیصفحو ولا تحبون ان الله یغفر ان یغفر الله لکم و الله غفور رحیم. در این آیه توضیحاتی داده شد و داستانی هم نقش شد. الان در این قسمت از متنی که خوندم اشاره به اون داستان میکنه. البته یک قول این است که این آیه اشاره به اون داستان داره، دو قول دیگه هم در این آیه گفته شده، یعنی شأن نزول این آیه رو مختلف بیان کرده. ایشون اون شأن نزول هم بیان میکنه، اختلافی در این شأن نزول هم میاره، بعدا میپردازه به احکام شرعی که از این آیه استفاده میشوند. احتیاطی نیست که من از خارج این قسمت از متن توضیح بدم، از رو میخونم و معنا میکنم و توضیح هم لازم داشته باشه از میکنم. فقط ذکر رو فی تفسیر ان الذین جاؤوا بالعفق صفحه 494 این صفحه 50 در تفسیر این آیه ذکر کردند مطالبی رو و اقوالی رو. دیگه اون مفعول ذکر رو ذکر نمیشه. قد ذکروا فی تفسیر ان الذین جاؤوا بالعفق الآیه، یعنی الاخر آیه، ذکر کردن اقوالی رو و قول اول قیله، دو تا قیله دیگه هم پوشش میاد. میتونید مفعول قد ذکروا رو هم عبارت بگیرید از آنچه قبل از قد ذکروا آمده. حالا اگر این جمله صدارت طلب باشه میتونید بگید اون قبل از این ذکروا دلیل بر مفعول محذوفه. علی حال اشارتون الی ما صدر عنه فی افک عایشه، اون وقت قد ذکروا همین افک عایشه رو تفسیر ان الذین جاؤوا بالعفق. اینجور هم میتونید معنا کنید که در جلسه قبل، آخر جلسه قبل این عبارت آمده بود اشارتون الی ما صدر عنه فی افک عایشه تا آخر، وقت این ضمیر مفعولی یعنی مفعول محذوف به قد ذکروا رو همون افک عایشه قرار بدید. قد ذکروا این افک عایشه رو در تفسیر ان الذین جاؤوا بالعفق، این چون اینم همون که هر چیزی مفعول محذوف دیگه. آیه اینطوره، آیه ان الذین جاؤوا بالعفق قبل از این آیه ایست که ما داریم میخونیم، حدود 10-11 آیه قبل از این آیه ای که ما الان مشغول خوندنش هستیم هست. آیه اینطوره، ان الذین جاؤوا بالعفق عصبتون منکم لا تحسبوا شر جمع عصبه، این جماعت، جماعتی از شما هستند که عفق را آوردن، یعنی گناه دروغ عظیمی بستند. لا تحسبوا شر لکم، یعنی این افک رو شر برای خودتون حساب نکنید، برای خیر رو نکنید، چون باعث ثواب داده شدن شماست. گناهانشون رو اونایی که به شما تهمت میزنن برای خودشون برمیزنن، سبب به شما داده میشه، پس برای شما خیره. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر کدوم از این گروهی که این افش رو مرتکب میشن گناه مخصوص خودشون رو دارند. به همون اندازه که کسب میکنن گناه کسب میکنن جزا داده میشن. یعنی معلوم میشه که افراد مختلف تهمت میزنن، یکی با آب و تاب نقل میکرده خیلی با شدت تهمت میزده، یکی دیگه خود سبکتر تهمت میزده، هر کی به همون درجه تهمتی که میزنه عذاب میبینه. ولی والذی تولا کبره منهم لهو عذاب عظیم، اون که متصرف بزرگ این تهمته، یعنی اصل تهمت به گردن اونه، حالا یا شروعش یا قوتش، او لهو عذاب عظیم. همه به مقدار تهمتی که میزنند عذاب میشن، اما اونی که متولی قسمت بزرگ تهمته او دیگه لهو عذاب عظیم. این آیه است که ایشون تا آخر ذکرش نکرده. قیل هذه الآیه نزلت در شأن مستح، من ضبطشو نگاه نکردم که چطوری خونده میشه، خودتون تحقیق کنید. من مستح میخونم والا یا غلط یا درست، به امید خدا شما خودتون تحقیق کنید ببینید درست میخونم یا غلط. ولی نزلت فی شأن مستح و کان این مستح فی سرخانه ابی بکر و کان فقیرا من فقراء المهاجرین، پس پسر خاله عقیل برش بوده، یعنی قمخیشش بوده که در آیه داشتیم گوی اول القربا، و فقیرم بوده در آیه داشتیم و المساکین، از فقرهای مهاجرین بوده در آیه داشتیم و المهاجرین فی سبیل الله. یعنی هر سه عنوانی که در آیه آمده برای این در این آدم جمع بوده. و کان این مسلح مخالت ابی بکر و کان فقیر من فقرای المهاجرین و کان ابو بکر ینفق علیه، ابو بکر هم برش انفاق میکرد، خرجش رو میداد. ابو بکر پولدار بوده، گاهی هم بعده های میخرید آزاد میکرده، به بعضی هم مثل اینها خرجی میداده. فلما فرت من هما فرت آلا ابو بکر، فرته یعنی بدون اندیشه و با شتاب کاری رو صادق کردن، یعنی صادق شد بدون اندیشه و با شتاب از این مسته آنچه صادق شد از بعضی ها مافرد از صادق شد بعضی، یعنی تومد بدون این که فکر کنه که حرفش درسته یا غلطه، از یه جشنید آمد بر دیگران نخشد، باعث اشاعه شد، تومد رو اشاعه داد، شیوع داد. فلما فرت من هما فرت، آنچه که از او بدون شتاب صادر شد صادر شد، آلا ابو بکر، آلا یعنی قسم یاد کرد، ایلا هم تو کتب فقهی دارید دیگه، ایلا یعنی قسم یاد کرد، آلا ابو بکر قسم یاد کرد الله ينفق علیه. بعد ولما نزلت، وقتی این آیه نازل شد که ولا یتل اول الفضل منکم و ساعت آخر، این آیه که نازل شد آخر آیه این بود الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواد که خدا ببخشه تتون، اگر میخواد ببخشه پس شما دیگران رو ببخشید. این آیه که نازل شد فقال ابو بکر بلا چرا، میخوام احب ان یغفر الله لی، دلم میخواد که خدا من ببخشه. بعدم عاد ابو بکر الى ماکان، برگشت به همه حالت قبلش، یعنی به ماکان قبل از قسم خوردن، قبل از قسم خوردن انفاق میشد. حالا که این آیه نازل شد و بعد ترک شد مدتی، این آیه که نازل شد دو مرتبه برگشت، برگشت فانفق علی مستح ماکان ینفقه علیه، آنچه که انفاق میشد دو مرتبه انفاق شد. و قال والله ما انزعها ابدا، من هرگز این کار رو ترک نمی کنم، نه از من کندنه این کار رو، انزعها یعنی این کار رو قطع نمی کند، ضمیر انزعها رو به نفقه برمی گردنی که از ینفقه فهمیده میشه. میتونیدم ضمیر انزعها رو به آیه برگردنید، یعنی هرگز پشت به این آیه نمی کند و این آیه رو عمل می کند. هر دو جور درسته. زمیر انزوال به نفقه میشه بجرد، با آیم بجرد به منا میشه. در مجمع البیان سه تا قول نقش شده. یکی همین قول کردن هم کردیم که مال کشافه، دو تا قول دیام اضافه کرده که خونده میشه. در مجمع البیان گفته اینطوره که قیل نزل فی ابی بکر، همین قول اوله، همین قول اوله داره نقل میکنه. و وقت من نقل ما فر کشاف علا متقدم، آنچه که در کشاف آمده به همون صورتی که تقدم پیدا کرد نقل میکنه. یعنی همین حرفی که گفتیم که ابوبکر این کارو میکرد، در مسته اتفاق میکرد، بعد اینطور پیش آمد، قد کرد، دو مرتبه آیه آمد و ابوبکر برگشت، همین حرفا رو توی کشاف آورده. مجمع بیان هم توی مجمع بیان میاره، یعنی تبسیم در مجمع بیان میاره. بعد که این قول تموم میشه که همون قول گذشته است، دو تا قول دیگه اضافه میکنه، میگه بقیه نزلت این آیه، شأن نزولش ابوبکر نبوده بلکه کسی دیگه بوده، نزلت این آیه در یتیمی که کان فی حجر عبی، در دامن عبی بوده، عبی ابن کعب، و عبی قسم میخوره که لاید رو برده که اتفاق نکند بر این فرز، بر این کودک، بر این یتیم، بخیر آیه ناظر میشه. این قول دو. قول سوم البته در نسخه ما نوشته در بعضی نسخ داره کان فی حجر عبی، در بعضی نسخ داره کان فی حجر ابی بکر، هر دو نسخه رو داریم. فعلا خودش نسخه عبی رو انتخاب کرد، عبی داره بر. و قیل قول سوم اینه که نزلت این آیه در جماعتی از اصحاب که قسم خوردن که صدقه ندهن بر مردی که تکلم بشه این نلیفت، بر مردی که به اون دروغ و تهمت تکلم کرده بود. الف لام الافت رو میتونید الف لام عهد بگیرید که اشاره باشد به همین افتی که نسبت به عایشه اتفاق افتاده، و میتونید اصلا مطلق افت قرار بگیرید. از عبارات بعدی ایشون برمیاد که این افتی که در این قول سوم هست افکی نیست که در قول اول میگه، مطلق افکه، حالا فیلا مشال افکه همه عهد نیست، اینو بعدا مسئلش میکنه.
سوال در مورد یتیم، این
شخصی
یتیم بوده،
اینم رفتی به این افک داره
یا داستان؟
نه، داستان یتیم این نبوده، حالا افکی نداشته. حالا چه کاری کرده که عبی قسم خورده بهش نفقه نده ننوشته، ولی مربوط به افک نبوده. من عرض میکنم این قول سومم بعید مربوط به افکی باشه که در قول اول مطرح شد. یه افکی دیگری بوده، حتما یه مردی آمده تهمتی زده، جماعتی که به او انفاق میزدن انفاقشون رو قطع کرده. تفسیر اول از کشف بود. این دوتا قولم از مجموع بیان نقص شده.
والله ما
انزعها
یا ما
انزعها؟ نه، ما انزعها، بله، متکلم وقت هست. و فعل آیه دلالتون، دلالتون بر چهار چیز، علا عدم جواز الحلف، علا ترک الاتهام، یک. سه خط دیگه بیان پایین، و علا عدم ترک الاحسان الی المسیء، این دو. پنج خط دیگه یا شش خط دیگه بگید با جلوتر، و علا جواز الانفاق علی الفاسق و علی الکافر، تقریبا ده خط دیگه یا خودی بیشتر جمعتر، بله یازده خط دیگه به این جلو داریم، و علا انرم یه وزنا کبیرتون میشه چهارت. اون چهارمی رو شاید بتونیم به یکی از قسمت هایی که در سومی آمده مرتبطش کنیم، دیگه چهارمی حسابش نکنیم، جداش هم کردیم، هیچ ایرادی نداره، بالاخره از آیه اینا در میاد. و فل آیه دلالتون علا عدم جواز الحلف علا ترک الاتهام، میدونید که قسم باید به راجح تعلق بگیره، عهد و نذر به راجح تعلق میگیره، قسم هم از این عبارت برمیاد که باید به راجح تعلق بگیره. اگر کسی قسم بخوره بر ترک اعطا، چون اعطا راجحه، ترک اعطا دیگه راجح نمیشه. وقت اگر قسم به ترک اعطا بخوره، قسم به مرجوح خورده و قسم به مرجوح منافق نمیشه. آیه می فرماند که قسم نخورید بر ترک انفاق، حتی اگر اون منفق علیهتون فاسق و فاجر بلکه منافق باشه و خدا وعده عذاب بهش داده باشه. شما وظیفه خودتون انجام بدید، به عذاب کار نداشته باشید، اون کار خداست. شما وظیفتونه که انفاق بکنید، انفاق بکنید، کاری نداشته باشید که این آدم فاجره یا فاجر نیست. و فلایه دلالت هست بر این که جایز نیست قسم خوردن بر ترک اعطا، ولو معتلی فاسق باشد، فاجر باشد، بلکه منافق باشد، که در قرآن کریم وعده داده شده به جزاء مکتسب، که در آیه گفته لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، کما یفهم من آیت الافک، که آیه افک همینش که عرض کردیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم، تا آخر که خوندم معنیشون کرد. و عدم انعقادهی اتو بر عدم جواز حرف، آیه دلالت میکنه بر عدم جواز حرف و عدم انعقادهی. من این حکم دوم حساب نکردم، حکم دوم نیست، این تکنه حکم اوله. قسم جایز نیست بر ترک اعطا و منعقد هم نمیشه الا تقدیر به خوبی. حالا کسی خواست این حکم دوم انتخاب کنه، اشکالی نداره. و عدم این اقاد قسم علا تقدیر بقوع قسم، یعنی اگه قسم هم باقی شد و شخص این چنین قسم یاد کرد، بازم قسمش منعقد نشده. و عدم این اقاد قسم بر فرضی که قسم باقی شود و حالف اعتقاد داشته باشد که اون که برش قسم خورده حسن است و عبادت، با وجود این قسم منعقد نمیشه. به اعتقاد این قسم خورنده کار نداریم، او باید بر چیزی که فی‌الواقع حسن است قسم بخورد، نه بر اون که در خیال خودش حسن است. و عدم انعقاد قسم علی تقدیر وقوعی و علی تقدیر اعتقاد الحالف انه حسن و عباده، اعتقاد و اکثر انسان بر وقوع، یعنی علا تقدیر وقوعی و علا تقدیر اعتقاد الحالف و نواسن، نواسن هم مفعول اعتقاده.
خوب میشه کنه حالا که اعتقاد رو
میگیم اعتقاد الحالف و نواسن، نواسن حال بگیریم وقت مفعول اعتقاد الحالف رو حس کنیم. این میفرمایی اشکال ادبی نداره، ولی خب چرا این کارو بکنیم؟
ارتباط با
چی نداره که ارتباط با آیه نداره؟ از بود آیه بود که عدم ارتباط به بلد و عدد نمود می کنه، با حالا که خود خواهده به اعتباطش این باشه. این بوده با اضافه کنید، حالا شما میفهمد حال بگیرید، حال هم شاید معنا بشه، اما خب شما اعتقاد الحالف رو اگر حال بگیرید شاید معنا بشه، اما انهو حسنان رو حال بگیرید وقت لازم نیست که مفعول اعتقاد حذف شده باشه و لزومی هم نداری. الا تقدیر بگوید و اعتقاد من جمعان میکنم عطف بگیرید و حال نگیرید بهتر باشه، اما خب حالا هم اشکال نمی کنم بر حال.
این دلالت
ترکیه تا مجروح شد دیگه، ترکیه تا مجروح شد، یعنی از آیه برامن، چون خداوند وقتی دستور به اعطا میده من نشونیشه دستور به مجروح داده، پس ترکیه تا میشه مجروح.
چون اون حکم کلی هست که ترکیه
اصلا مرجوع فاطله ترکیه تا نه، حکم کلی نداریم، میشون میخواد استفاده کنه از آیه، نه حکم کلی داریم، حکم کلی هم داشته باشیم، الان میخوام از آیه استفاده کنیم واقعا نظرتون که داریم، میخوام استفاده کنیم که آیا ترکیه تا مرجوع یا مرجوع هست، الان آیه دارم میکنم که مرجوع هست
بس سوالیه، چون واجه کلی داریم که
قاعده کلی بعد از استدلال بعد از دلیل، الان ما میخوام این دلیل قرار بدیم، ولی قاعده کلی داریم که عهد و نذر در مجذوب انجام نمیگیره، قسم هم که زمان اختلافیه و اون قاعده داریم درسته، ولی ما میخوام الان قاعده رو استفاده کنیم از همین آیه، نه که چون قاعده رو داریم از آیه استفاده میکنیم، چون آیه چه میگه اون قاعده رو جمع میکنیم،
از این آیه
مواعده این آیه و امثال این آیه قاعده استفاده میشه. فن نظره و ما فی نفس الامر لا اله اعتقاد الحالف، نظر در حرم عدم جواز و جواز به ما فی نفس الامر، اگر در نفس الامر این کار حسن است قسم در بارش تحقیق پیدا میکنه و الا نه، کاری نداریم به اینکه حال اعتقاد دارد به حسن یا نه، ما ببینیم واقعا کار حسن یا غیر حسن، فن نظر در تشخیص حسن نظر به مافی نفس الامر است، نه اینکه نظر به اعتقاد حال باشه. این مطلب اولی که مدلول آیه است تمام شد، اما مطلب دوم و علا عدم ترک الانسان اطفاس در اون علای قبلی، یعنی فل آیت دلالتون علا عدم جواز الحرف تا آخر و دلالتون علا عدم ترک الاحسان الى المسیح، دلالت دارد بر این که احسان به مسیح رو ترک نکنید، عدم ترک یعنی ترک نکردن، ترک نکنید احسان به مسیح رو، و انه زالک دلالت دارد بر این که زالک یعنی عدم ترک، موجب احسان خداست الهی به اون کسی که ترک نکرده، و نه زالکه یعنی عدم ترک احسان موجب این است خدا احسان کند به اون کسی که ترک نکرده، خود در آیه گفته الا تبون ان یغفر الله لکم، و ترکو موجب لترکهی، زمین ترکوهو زالک رو اشاره گرفتن به عدم ترکه احسان، اما زمین ترکوهو رو اشاره میدن به احسان، و ترکه احسان موجب ترک خداست، اگر کسی احسان رو که به موسی داشته ترک بکنه، مثل اینه که نسبت به خدا احسان ترک کرده باشه، بفهمد که بعید نیست که حکمی رو که در قسم استفاده شدیم به اخوه یه قسم یه این نظر عهدم ادامه بدیم، بلا یه بود استفاده تو عدم الحرفه و اخوه یه و عدم انقاده فی کل ما ثبت انه حسن و احسان، بلا یه بود استفاده عدم الحرف و اخوه یه استفاده کنیم که حرف حاصل نمیشه، و اخوه این حرف هم که نزوحته حاصل نمیشه. بعد توضیح میده میگه به عدم و این اقالیشی فی کل ما سبت انهو حسنان و احسان زمیر این اقال برمیگرده به حلف بر ترس، نه به اصل حلف، نه اینکه قسم در هر چیزی که حسن و احسان از مناقب نمیشه، بلکه قسم بر ترس در این جوزه هایی که انتاب یا چیزی دیگه و یعنی بالاخره حسنی داره اتفاق میفته، اون قسم بر ترش منعقد نمیشه. پس و عدم و انعقادی یعنی عدم انعقاد قسم بر ترش در هر امری که ثابت شده که اون امر حسن است و احسان. بله بله اونجا هم میتونید بگید که الافلام در عدم الحرف رو عهد بگیرید اشاره باشد به حرف و ترک.
یه حرف میشه
بله
کلی حرف
میشه نه بر خود حرف نمیشه زمین رو برگردوند، بله معنیش این میشه که قسم در امور حسن منعقد نمیشه، یعنی که درست نیست قسم بر ترک در امور حسن منعقد نمیشه، چون اگر امری حسن است ترکش میشود غیر حسن، اون وقت قسم در غیر حسن واقع نمیشه. برای دیگه با دلالت آیه از آیه استفاده میشه مثلا و علا حسن جمیع الاحسان. این شاید بتونیم بگیم عطف است بر اون علا عدم جواز الحلف علا ترک الاعطا که مدلول سوم آیه حساب کنیم. فل آیه دلالتون علا عدم جواز الحلف علا ترک الاعطا و علا عدم ترک الاحسان الالمسی، سوم بگیم و علا حسن جمیع الاحسان. بعید نیست اینطوری بگیم، یعنی آیه دلالت دارد بر اینکه تمام احسان ها حسنند، که احسان به محسن باشد که احسان به مسی باشد، همش حسن. همینطور از آیه برمیاد دیگه، وقتی میگه با وجود این که این شخص این جرم رو مرتکب شده شما احسانتون رو ترک نکنید، معلوم میشه که همه جا احسان حسن است، حتی در جایی که اون که مورد احسان قرار گرفته مسیح باشد. و حالا یعنی آیه دلالت میکند بر حسن همه احسان ها و فیهی، یعنی در این قول خداوند، فیها میگفت یعنی در این آیه، در این قول خداوند ترغیب جمیل است بر حسن خلق و ترغیب جمیل است بر عدم ترک احسان. لن اساءم مربوط به ترک، ترک نکنیم احسان را به بهانه این که اون کسی که داریم بهش احسان میکنیم اساءه داشته است. و هو ظاهرون، این که آیه درش ترغیب هست ظاهره، اما ترغیب رو میگه ترغیب جمیل. روشنه، چون تصریح نمی کنه به تصریح نمی کنه به این انفاق، تصریح می کنه به نامطلوب بودن ترک انفاق و از این طریق اشاره می کند به مرغوب بودن خود انفاق. و فیه ترغیب جمیل بر حسن خلق و عدم ترک احسان، که ترک نکنید احسان را لب اساعه، چون اون محسن به شما، اون محسن اون الگ اساعه داشته. و ها بزار خاله فرکشا و نیمه مقال گفته و کفا بهی دائین الال مجامله و ترک اشتقاله بالمکافاتل المسی. کفا به یعنی کافیست به این قول خدا، دائین یعنی کافیست که این قول خدا دعوت کننده باشد الال مجامله. مجامله یعنی با کسی به نیکی رفتار کردن بدون اینکه در دوستی با اون کس خالص باشه. بالاخره یه مشکلی داره که اجازه نمیده ما باش دوست کامل بشیم، ولی باش نیک رفتار میشیم. در اینجا همینطوره، در اینجا این شخص بالاخره تهمتی زده و به خاطر این تهمت از اون که لایق دوستی خالص ما باشه افتاده. با وجود این که ما باش دوستی خالص نداریم، مجامله میکنه، یعنی با نیکی رفتار میکنه. کفا به ایدائین هلال مجامله، به این قول خداوند کافی است که دایی باشد و ما را تحریک کند به مجامله و ترک اشتغال به مکافات المسی، این که مشغول جزا دادن مسی نشیم. و علا جواز الانفاق حتی برون علا عدم جواز الحرف، یعنی و فلایه دلالتون علا جواز الانفاق. این امر چهارمه که من سوم حسابش کرده بودم اول بحث، ولی بعدن که علا حسن جمعی الانسان رو سوم حساب کردن این میشه چهارم. و آیه دلالت میکنه بر جواز انفاق بر فاسق بلکه حتی بر کافر. و انه لا خصوصیت بالغریبه ولا بالمسکینه ولا بالمهاجرینه فی سبیل الله. میفهمد که آیه نمیخواد منحصر کنه خوبی انفاق یا بدی ترک انفاق رو، نمیخواد منحصر کنه به این چهار، به این سه تا، یعنی به اولو غربا و مساکین و مهاجرین، اگر چه این سه تا رو در آیه گفته، ولی نمیخواد مقید کنه به این سه تا. میخواد بگه که هر یک از اینها باشه کافی است، لازم نیست هر سه با هم باشه. حالا احتمالم داره که بتونیم بگیم اگر هیچ کدوم از این سه تا هم نباشه شاید ترغیبی به دست بیاریم. ظاهرا اینطور نیست، از آیه ترغیب به دست نمیاد، ترغیب نسبت به کسانی که این سه تا صفت رو ندارن، بلکه یا باید سه صفت رو با هم داشته باشن یا هر یک تنها رو داشته باشن کافی است. و انهو یعنی آیه دلالت میکنه بر این که لا خصوصیت بالقریب، یعنی اختصاص ندارد این حسن انفاق یا قبح ترک انفاق، اختصاص ندارد به قریب یعنی خویشاوند، ولا بالمسکین ولا بالمهاجرین فی سبیل الله، که این ستا در آیه ذکر شدن، بلکه کل واحدتین کافیتون الاحسان، هر یک از این ستا باشد کافی است برای احسان، کم باید هم نبرخواهی. قال فی مجمع البیان مستح ابن اساسه از مهاجرین بود و از جمله بلقیین بود، این در جنگ بدر هم شرکت داشت. مرحوم محق قرنبی بود، میخوان در اینجا یه مطلب استفاده کنن و اون مطلب اینه که سنی ها معتقدن که کل صحابه افراد خوبی بودن و به هیچ کدومشون نمیشه اعتراضی کرد یا نسبت به هیچ کدومشون نمیشه بدگویی داشت. ایشون میفرماید که چطور میگی همه صحابه افراد خوبی بودن؟ این مسته هم از صحابه بود، هم از مهاجرین بود، هم از بدریین بود، این همه امتیاز داشت، ولی با وجود این خداوند در تهدیدش میکنه به عذاب علی. پس بودن از صحابه هایی که صحابهی بودن که بشه عذابشون شد. چطور شما میگید همه صحابه خوبند و به هر کدومشون اقتدا کنید هدایت شدید؟ و ایام اختلیتون احتلیتون، اینطوری میگن دیگه سنیه. ایشون میگه نه، این درست نیست، مثل هم از همینا بوده، ولی اقتدای بود درست نیست، اقتدای بود من قرآنی داره. قال فی مجمع البیان مثل ابن اساسه از مهاجرین بوده، از جمعه مرزیین بوده. شما قال بعد مجمع البیان میگه قال جبایی در قصه مستح دلالت هست بر این که جایز است که واقع شود معاصیم مشهد بدر، اون کسی که حضور پیدا کرده در جنگ بعد میتواند مرتکب معاصی بشود، معصوم نبوده. این رو جبایی از این قصه استفاده کرده. و سر ذهبهی از فخر راضی ازن پی تفسیری، فخر راضی در تفسیرش تصدیق کرده که جایز است که معاصی از اینها، یعنی از کسانی که حاضر شدن در بعد سر بزنه. فدلت با وجود این که اینها این تصریح رو کردن، آیه دلالت میکند بر این که صحابه همشون عدول نبودند بلکه بعضیشون فاسق بودند، و همچنین آیه دلالت میکند بر عدم مقبولیت همه مهاجرین. صحابه همشون عادل نبودند، مهاجرین هم همشون مقبول نبودند. فإن المستحقان منهم، مسته هم از صحابه بود هم از مهاجرین بود، تازه در جنگ بدر هم شرکت کرده بود. معنبو حد حد خورد و لعنه و لهو عذاب عظیم فی الدنیا و الاخره و غیر ذلک، یعنی غیر از عذاب عظیم و اینها. مما برد فی هذه الآیه، در آیه آمده بود که شما ببخشیدش ندیده بگیرید. خب همین ببخشید یعنی مجرم بوده ولی شما ظلمش ندیده بگیرید، از نسبت جرم هم بهش داده شده. و غیر ذلک مما برد فی هذه الآیه الشریفه، چرا حد و لعنه و تا آخر لکسفی علام آبوینه یا علام آبوینه، چون که عذب شده بود یعنی مرتجب خلاف شده بود، چون مرتجب خلاف شده بود این عذاب و اینها رو بهش دادن. پس معلوم میشه صحابه هم میتونن مرتجب خلاف بشن، کسانی که در بد حاضر شدن میتونن مرتجب خلاف بشن. فما برده فی مذهب مخصوصون، آنچه در مذهب صحابه وارد شده مطلق نیست که همه صحابه رو شامل بشه، بلکه مخصوص به گروهی از صحابه است، یا اگر هم مخصوص به گروهی نباشد مربوط به همه صحابه باشه، مشروط به اینه که این صحابی عاقبتش هم سالم باشه، عاقبتش خراب نشه. اگر عاقبتش خراب شد این مدها هیچ کدوم ناظر به اون نیستن. او قبول توبه، یا صحابی باشد که توبه کرده باشد و توبهشون شرایط قبول داشته باشه و ازش قبول شده باشه، در چنین حالاتی اون مدح وارد شده میتونه به اینها مربوط باشه. اما اگر این شرایط نباشد اون مدح تعلق نمیگیرد ولو شخص هم صحابی باشد. و هم از آن و عدم و قبول کل مهاجرین و الانصار، عدم قبول، اگه عدم قبول توبه باشه روشنه، عدم قبول همه ما توبه همه مهاجرین است. آیه دلالت میکند بر این که قبول نیست توبه مهاجرین است، توبه همه مهاجرین است. اما اگر توبه رو تقدیر نگیریم، هر چه باید تضاد دلت علا علم مقبولیت کل مهاجرین میشه، دلت علا علم مقبولیت کل مهاجرین و علا عدم قبول کل مهاجرین و الانسان. حالا دیگه بستگی داره که تقدیر بگیریم توبه رو یه تقدیر نگیریم. و علا هم در رمیه به زنا کبیر از اون، یعنی آیه دلالت میکنند بر این که رمیه به زنا کبیر است. این علا را عطف کردم، عطف میتونید بگیر بر اون علایی که قبلا خوندیم و فل آیه دلالتون علا عدم جواز الحلف علا ترکیل اتا، عطف بر اونجا میتونید بگیر، عطف بر این آخری ها میتونید بگیر تضاد دلت علا عدم مقبولیت کل المهاجرین و علا هم در رمیه به زنا کبیر از اون. تو قصه مسته دلالت می کند، قصه مسته همونسی تو این آیات رو بگم که بگیم این آیات دلالت می کند، که این قصه مسته دلالت می کند ولی این که رمیه به زنا کبیر است. پس علا انه رمیه به زنا کبیر رو بر دو جا می کنید پس بگیم، ولی من عطش رفتم بر اون اولی، یعنی فلایت دلالتون علا عدم جواز هر، فکر می کنم بهتر رمون کن باشه. بعد وفیها دوباره برمگیده با آیه و فیها دلاله مبالغتون زایدتون فی حسن حفظ و صف که بمونه برای یه جلسه.